أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد. على آله طيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. به دنبال مطلب روز گذشته خدمت رفقا که عرض شد، در تتمه بحث شرح فقره دعای ابی حمزه سمادی که حضرت در اونجا به پروردگار عرضه می دارد، اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. پروردگارا، وقتی که به گناهان خودم نگاه میکنم به وحشت میفتم و نگرانی عمیق و یأس از مآل مرا فرا میگیرد وقتی به گناهان خودم نگاه میکنم، و وقتی به کرم و لطف تو نگاه میکنم شوق و طمع در من زنده میشه و پویا میشه و مرا به سمت تو حرکت میدهد. در شبهای ماه مبارک راجع به این فقره مطالبی خدمت رفقا عرض کردیم که لابد کم و بیش دوستان از ماحصل و نتیجه اون مسائل مطلع هستند. تمام صحبت و مطلبی که روی او تکیه داشتیم در این شبها و همینطور در جلسه اخیر، این مطلب بود که امام علیه السلام در خطاب به پروردگار و در عرض حال به پروردگار شوخی نداره، شوخی نمی کند، واقعیت را می گوید و هیچ کس از امام صادقتر و راستگوتر و مطلبش به واقع نزدیکتر نیست. امام معصوم علیه السلام کلامش معصوم است. ما مطالب خلافی میگیم، اشتباه میکنیم در صحبت هامون، یا به دروغ یا به غیر دروغ، به صح و به خطا و به واسطه جهالت ما مطالبمون کم و زیاد میشه، در مسائلمون افراد و تفریط وجود داره، مخصوصا شعرا که در آیه قرآن هم میفرماید و شعرا و یتبعهم الغاوون. شعرا اون افرادی که در روایت هستند، غاوی یعنی شخصی که در روایت است و جهالت است و زلالت است و گمراهی است. اینا دنبال شعرا می افتن، در واقع اونا دنبال شعرا هستند و شعران به اونا به همدیگه نون قرض می دن. شعرا در اشعارشون هر چرند و پرند و مزخرفی را میگن، کاری ندارن به اینکه حالا درسته، به قول معروف از کوه کاهی میسازند و و یا اینکه کوه را به کاه تبدیل میکنند، و شعر در اینجا به معنای تخیل است، یعنی قوه واهمه و متخیله. اون معنای مورد نظر را به معنای غیر واقعی جلوه می دهد. این کاریست که شاعر می کنه. یعنی قوه متخیله شاعر میاد و این مسائل رو انجام میده. البته خب همه هستن، اختصاص فقط به شعر نداره، همه افراد هرچه از حقیقت دورتر باشند در این مسئله آسیب پذیرترند و انسان باید حواسش جمع باشه و متوجه باشه که گول این افراد را نخوره. امام علیه السلام در کلامش صدق مطهر است، صفای مطهر است، حقیقت معصومه است، کلام او عین واقع است و مطلب او عین واقع است. امام علیه السلام اهل گزافه گفتن نیست، اهل کم و زیاد کردن نیست. اگر یک شخصی را تمجید می کند همونیست که می فرماید، و اگر تنقید می کند همونیست که او در اون لحظه وجود دارد. البته ممکنه بعد تغییر حالت بده، اشکال نداره. افرادی بودن در زمان ائمه علیهم السلام که در یه بره جز اصحاب صالح و مورد اعتماد حضرت بودن، و این خیلی مسئله مهمی است و برای ما این قضیه خیلی قابل توجهه. خیال نکنیم مطلب تمامه، قضیه فرق نمی کنه چه زمان پیغمبرش یا زمان امام معصومش یا در زمان غیبت یا در هر دسته و گروهی، تفاوت نمی کنه. موقعیت فعلی شخص ملاک است، نه اونچه را که قبلا بوده و نه اونچه را که خواهد بود. بسیاری از اصحاب ائمه بعد از مدتی مورد لعن امام قرار گرفتند، یعنی از افراد بودند، بلالی، هلالی، علی ابن ابو هم ابی حمزه مدائنی، اینها افرادی بودند که از اصحاب بودند، یا فرض کنید که مثل شلمقانی، اینها که خب در مراتب متأخر آمدند و اینها از افرادی بودند که مورد اعتماد بودند. حضرت شیعیان را به اینها ارجاع میدادند، برید از اینها دینتون را بگیرید، روایت را برید از اینها چیز کنید، مطلب ما را از اینها، از دهان اینها برید بشنوید. وکیل امام علیه السلام بودند در شهرها و در این طرف و اون طرف. اموالی را که برای امام می آوردن اینها استلام می کردند و برای امام می فرستادن یا در همون شهر طبق دستور امام خرج می کردن. وکیل امام بودند، وکیل موسی بن جعفر بودند، علی ابن ابی حمزه و طائنی این وکیل بود از طرف موسی بن جعفر. منتها شیطان شیطانه، مسئله اینه، وکالت موسی بن جعفر با نفوذ شیطان منافات ندارد. آدم باید حواسش جمع باشه و یه وقتی به خود نگیرد. این قضیه به خود گرفتن یه دفعه میبینی تقش در آمد، که اون وقتی که موسی بن جعفر به واسطه سم هارون به شهادت میرسد و فرزند او علی ابن موسی به امامت منصوب می شود از طرف پروردگار و باید تمام وکلا همه رجوع به آن حضرت کنند و همه در تحت اطاعت ولی جدید در بیان. خب اینجاست که شیطان میاد و شروع می کنه به وسوسه کردن. حالا کی خبر داره، حالا مثلا معلوم نیست، حالا وضعیت مشخص نیست، به خصوص بعد از زمان موسی بن جعفر علیه السلام، قضیه ولایت و امامت علی ابن موسی علیه السلام هنوز مشخص نشده بود. معدودی از شیعیان اطلاع داشتن به واسطه تقیه و زمان سیطره و سلطنت هارون که منتظر بود ببیند که وضعیت بعد از اون حضرت به چه کیفیتی است تا اقدام شوم خود را بر علیه امامت و ولایت اون جامعه عمل بپوشاند. لذا امامت علی ابن موسی رضا این مخفی بود، غیر از عده افرادی از خواص از امامت اون حضرت اطلاع نداشتند. همین جاست که شیطان میاد به سراغ انسان و خلاصه تا به حال موسی بن جعفر بود و معروف بود و افراد میشناختند و کسی اگر شما می آمدی دایخ مخالفت می کردی از شما نمی پذیرفت. ولی الان نه دیگه، الان معلوم نیست بعد از اون حضرت کیه. الان می تونی مالهایی که پیشت هست همه اون مالها رو خلاصه در هم چیز دیگه خرج کنی، از موقعیتت می تونی استفاده کنی، می توانی مطالب را برگردانی و جور دیگه به مردم بگی. زمینه برای چرخوندن دین مردم خوب آماده شده، زمینه برای برگردوندن حرفها خوب مهیا شده، زمینه برای رسیدن به اون امیال نفسانی که در نفس تا به حال نگه داشته بودی و چه بسا هم خودت شاید خبر نداشتی. اینطور نیست که انسان در همه اموال علم فعلی داشته باشه نسبت به مکنونات نفس، نه، ممکنه علم هم نداشته باشه، زمینه را دارد ولیکن جو نمیگذارد اون چه که در دل است به مرتبه فعلیت نفسی ظاهری در بیاد و در مخیله و متوهمه انسان جا باز کنه و ظهور پیدا بکنه. بسیاری از ما به این داء مبتلا هستیم. مسائلی که در دور و بر می‌گذرد اینها جریاناتی است که نمی‌گذارد اونچه که در دل هست و اونچه که در باطن و ضمیر هست اون به منصه فعلیت خارجی در بیاد، در همون مقام اون استعداد خود مانند آتشی که خاکستر روش هست اونجا مخفی است تا اینکه موقعیت مناسب پیدا بشه برای بروز و ظهور. در اونجاست که این کم کم مثل یه پفی که کنند روی خاکستر، این خاکستر کنار میره، اون چرا که در درون هست کم کم ظاهر و آشکار میشه. خیلی فرق است بین کسی که در درون خود چیزی ندارد یا دارد و خاکستر روش را گرفته. خیلی تفاوت از زمین تا آسمان است، از زمین تا عرش خداست. خب در این موقع اینها آمدند و خودشون را بروز دادند و خودشون را ظهور دادند. آمد اصلا انکاره امامت امام رضا علیه السلام رو کرد و بعد جریانش خیلی مفصله، مالها رو برای خودش برداشت، نمیدانم چه کرد و خلاصه مورد لعن شیعیان قرار گرفت و او را طرد کردن. و لذا داریم به روایات و اخباری که از اینها در زمان انتحالشون و انتصابشون و اتکائشون به امام علیه السلام رسیده اون مطالب را بپذیرید و اون چرا که بعد از روی گردوندن و خروج از تحت ولایت امام معصوم علیه السلام از اونها شنیده میشه نسبت به اونها ترتیب اثر ندید. بودن، خیلی زیاد بودن، هیچ استبعاد نداره. چرا؟ چرا نداره؟ دنیا دنیای امتحان است و برای هر کسی همینطوره. یکی از اون افراد حسان ابن ثابت بود. حسان ابن ثابت انصاری شاعر بود، یه شاعر بود و خیلی هم ترسو هم بود. این در روز غدیر خم با اصحاب پیغمبر بود، حج انجام داده بود و بعدم مراجعت کرده بودند. در روز عید غدیر حسان در میان اصحاب پیغمبر حضور داشت و اون جریانات رو دید و مسئله نسب امیرالمؤمنین علیه السلام به خلافت و ولایت الهی و امامت تمام اینا رو مشاهده کرد. خب حال و هوایش برداشت، نمیدونم مکان مکان عجیبی بود، فضا فضای عجیبی بود. اینها رو در نظر داشته باشید که به درد مطالب امروز ما میخوره. ببینید تعابیری که من در اینجا میارم خوب حفظ کنیم. در آن فضا، در آن مکان حال و هوای او تغییر پیدا میکنه. وقتی حال و هوای او عوض میشه، شروع میکنه درباره امیرالمومنین علیه السلام شعر سرودن. شعر حسام در روز قدیر از بلیغ ترین شعرای عرب، از زمره بلیغ ترین اشعار عرب به حساب میاد و میاد خدمت رسول خدا و میگوید من میخواهم راجع به امروز شعر بگم. حضرت میفرمایند بگو. بلند میشه و در جای پیغمبر قرار میگیره، همون جایی که پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام را به خلافت نصب کرد، بر بالای یک جهازی از همین بارها و فلان این چیزها، میره در اونجا و خطاب به جمعیت فلبداهه اشعاری میگوید در مدح امیرالمؤمنین و وضعیت امروز و حال و هوا و فضا و جریان نسب ولایت و امامت و اینها، به طوری که مورد تعجب و اعجاب همه میشه. کلام رسول خدا و حسان این بود که روح الامین در قلب تو دمید تا توانستی که این اشعار را بگویی و تو با ما اهل بیت هستی و تو مؤید به روح الامین هستی تا مادامی که حواسمون جمع باشه، تا مادامی که با ما اهل بیت هستی. خیلی تو این کلام رسول خدا آدم خیلی تکون میخوره و میلرزه بدنش. تا وقتی که با ما اهل بیت هستی، روح الامین و جبرائیل پشت و پناه تو هستن و مطالب را بر نفس تو القا میکنن. خیال نکن بنده خدا از طرف خودت گفتی، روح الامین در نفس تو دمیده است و در روعه تو اون نفس روح الامین بوده است که به این صورت و به این اشعار در آمده. خیال میکنی خودت اومدی شعر گفتی؟ تو خیلی شعرام قبلا میگفتی، شعرهای حسین نمیدونم خال و چشم و ابرو هم داشتی، ولی چرا اونا رو دیگه روح الامین نیامده بود؟ اونا رو کس دیگه اومده بود در تو دمیده بود و خلاصه از این اشعار بیرون اومده بود. اینجا که این مسائل و اینها هست، اون تفاوت به خاطر بودن با ما اهل بیت است. این بودن با ما اهل بیت اثرش همینه، اثرش اینه که داری اینطور اشعاری میگی که مورد اعجاب همه شده. دلیل بر این مطلب اینه که بعد از ارتحال رسول خدا، یکی از افرادی که رفت به سمت همون خلفا همین جناب آقای حسان بود. چی شد جناب حسان؟ برای شد نون و به نرخ روز بخوری؟ در فضای قدیر و در روز قدیر و با اون حال و هوا بلند میکنی قصیده راجع به امامت میگی، راجع به امیرالمؤمنین میگی، یادت رفته خودت اومدی قصیده گفتی، حالا رفتی پشت سر این آقا ایسای نماز میخونی؟ چی شد پس؟ خودت شعر گفتی، من که نگفتم، خودت گفتی. تو که شعر گفتی چرا؟ اینو ببینی؟ اینجاست که آدم باید مواظب باشه، اینجاست که باید حواسش جمع باشه، اینجاست که باید بداند وضعیت فعلی او و فعلیت او در وضعیت جهالت است، وضعیت کدورت است، وضعیت و موقعیت انحراف است. اونچه که موجب نجات اوست انتحال اوست به امام معصوم و صدیقه کبرا. این انتحال به امام معصوم و رسول خداست که موجب نور و بها و بهجت و اعجاب مردم و و اون برکات و اون فضائلی است که از این وجود داره تراوش میکنه. پس نباید یه وقتی به خودش بگیره آ من بودم که روز قدیر اومدم اینو گفتم، من بودم که آمدم اون اشعار را گفتم، من بودم که آمدم. جدا شدی دیگه اون شعر ازت نمیاد. بکشی خودت را در وقتی که دنبال اون فرد ایستادی و داری پشت سرش نماز میخونی. اگر همونجا بهت بگن جناب حسان برو بالای منبر رسول خدا، منبری که رسول خدا میرفته روی صحبت میکرده، حالا اون جهاز یه دفعه بوده درست کرده بودن، این منبر که هر روز بوده، برو بالا. رفتن بالای منبر رسول خدا در وقتی که ایشان پشت سر اون فرد است رفتن بالای چوب است، رفتن بالای هیزم است، رفتن بالای آهن است، نه رفتن بالای منبر. لذا اگر بره بالای من یک کلمه دیگه نمیتونه اونی که در روز عید قدیر دیگه بگه، هر چی میخواد حرف بزنه زبان بسته دیگه، تموم شد. حالا فهمیدی که اون چرا که در اون روز بوده از کجا آمده؟ بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. وقتی چشمش به گل میفته به نطق میاد و اون چهچه ها و اون بلبل سرایی ها و غزل سرایی هایی که آدم در گلستان که گل بره ما رفتیم اونجا موقع بین الطلوعین که میشه، واقعا این بلبل ها محشر میکنن، محشر میکنن. این به خاطر چیه؟ به خاطر اون فضا و نسیمی است که از ناحیه گل میاد و او را به وجد میاره. اگر این گل به خمودی بگراید، به خشکی بگراید و به زوال بگراید، دین نطق بلبلم بسته شد. همینطور میشینه نگاه میکن، هرچی جلوش دون میریزین فایده نداره، هرچی نمیدونم بهش محبت میکنین تمام شد، یه گل نیست، گل نیست. میگه بابا اونی که اصله برو بردار بیار، اگر میخوای نطقم باز بشه بلند شو برو اونی که نطق و باز میکنه بیار، نه اینکه جلوی من دان بریزی و ارزن بریزی و این مسائل. اینها نطق ما رو باز نمیکنه، اینها فقط جلوی مردن ما را میگیرد، به ما امروز و فردا زندگی و حیات میدهد، ولی اون چرا که روح مرا به تعالی می آورد اون چیز دیگر است، اون مسئله دیگر است، اون عبارت است از چهره گل که مرا به وجد می آورد، حال و هوای مرا تغییر میدهد. درست؟ این مسئله اینطوره. پس بنابراین اینطور نیست که انسان در یک زمان باشه و تصور کنه در همه اوقات به یک نحو هست، در یک زمان به یک نحوه، در زمان دیگر به نحو دیگری است، در یک زمان به ضلالت است، در زمان دیگر به هدایت میرسد، در یک زمان به هدایت است و در زمان دیگر به ضلالت میرسه. اینها مسائل مختلفی است. ما هم در زمان مرحوم آقا از این مطالب خیلی مشاهده میکردیم، بسیار بسیار مشاهده میکردیم. افرادی که با خود ایشون ارتباط داشتن، هش و نش داشتن و در مجالس از افراد معروف که همه میشناسن و در اونجا دعا میخوندن، دعای صمد میخوندن و خودشون در این ضمن دعای صمد گریه میکردند، ولی اینها همه جنبه فعلیت به معنای ملکه نداشت، حال بود، در یه وضعیت بود. موقعیت عوض میشه، زمینه برای امتحان آماده میشه، فضا برای دگرگونی و اون چرا که در نفس مخفی بوده، بستر مناسب نداشته، فضای مناسب نداشته، آماده میشه. یه مرتبه میبینیم کم کم زمزمه شروع میشه، نقنوق شروع میشه، انتقاد شروع میشه، اشکال شروع میشه و کم کم طعنه شروع میشه، مسخره کردن شروع میشه و بعد به جاهای دیگر. درست؟ اینها مال چیه؟ اینها تمام مال این است که انسان در اون موقعیت خودش، وضعیت خودش را فراموش میکنه، خیال میکنه که مسئله همینه، تمام شده، قضیه تمام شده، مطلب تمام شده. این مسئله که امام علیه السلام وقتی که میفرماید خدایا وقتی من به گناهانم نگاه میکنم حالت وحشت مرا فرا میگیرد، حالت دهشت، نه اینکه فقط ناراحت میشم، فزعت، یعنی چنان دگرگون میشم که نمیشود برای او حد پایین تری فرض کرد. این معنا، معنای فزع است. لا یحزنهم الفزع الاکبر. در روز قیامت داریم که چه روزی است؟ روز قیامت روزی است که یزع کل مرزعتن یوم تزع کل مرزعتن اما ارزعت هر مرزعی، هر مادر شیر دهنده ای که به بچهش داره شیر میده، بچه را از شدت فزع رها میکند و میرود و دیگر به یاد بچهش نیست. مادرهایی که در این دنیا به خاطر بچهشون خودشونو به مرگ میاندازن، خیلی اتفاق افتاده. مادر حادثه‌ای پیش میاد برای بچه، دیگه از خود بی خود میشه، گاهی اوقات شده از پشتبان پرت شده با این، وقتی که خواسته ببینه بچهش داره میفته. یا اینکه فرض بکنید که خودشو به هلاکت میاندازه وقتی که میبینه بچهش داره زیر ماشین میره، خودشو میندازه زیر ماشین و بچه رو میزنه کنار که او نره. این مادری که در این دنیا جان خودش را فدای بچه می کند، در روز قیامت بچه یادش میره. این چه قضیه یه؟ بچه یادش میره. در باره دیگر پدر داریم، یوم یفر المرء من ابی و امهی و اخی و صاحبتهی و بنی لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی. روزی که در روز قیامت، روزی که می آید و در اونجا انسان نه پدرش را به یاد می آورد و نه مادرش را و نه بنادرش را و نه اون همسری را که سالیان سال با او بود و هر چه صدا می کند می گوید من الان دنبال وضعیت خودم دارم میرم. این چه قضیه ای؟ زلزله اتفاق می افته، صاعقه از آسمان میاد، نمیدونم افراد پاسدار این گرزت آهنی و چیزای جهنم میان سراغ. نه، در اون روز روزی است که اون حقیقتی که تا به حال در روز در عالم دنیا انسان مخفی بود، مخفی شده بود اون حقیقت از انسان و انسان نسبت به او اطلاع نداشت، که عبارت است از همون جهل و ابتعاد عن الله و انحراف از قرب الهی و گذراندن دنیا به لهو و لعب، در روز قیامت دیگه مولا درزش نمیره. اون واقعیت خودشو نشون میده. اگر در این دنیا با هزار پرده و لایه هی میخواست بپوشونه، هی مخفی کنه، هی مسئله رو بپوشونه، ها، با انتساب قضیه به این و اون میخواد بپوشونه، با المأمور و معذور گفتن میخواد از زیر بار مسئولیت فرار کنه، با اینکه چون دیگری به من گفته دیگه چاره نداریم انجام بدیم، اون مسئولیت خدایی رو از دوش خودش ورداره بندازه. فردا چی؟ میتونی فردا این کار رو بکنی؟ بفرما، برو بکن. اگر میتونی فردا به اون ملائکه بگی المأمور و معذوب، همچین با گرز میزنن که بخوابی رو مأمور معذوب، پدر سوخته داری اینجام اونجا برای ما برای خلق بیچاره بازی در آوردی و فلان، اینجا میخوای ما رو دور بزنی؟ خیال کردی اینجا دنیاست؟ بیایم اون نفست را دراریم و نشانت بدیم و مأمور معذوری که اونجا میگفتی بهت بگیم در چه وضعیتی گفتی، بیایم بهت نشون بدیم در هنگام انجام عمل خلاف و جنایت تو در چه تفکراتی بودی و در چه تخیلاتی بودی. ما رو داری گود میزنی، ما ملائکه ارگونه، بفرما این شناسنامت، این نفست و این موقعیت چی میگی؟ حالا چی میگی؟ ما رو داری گود میزنی؟ روز قیامت داری من ملائکه رقیب و عتید ما رو داری گول میزنی؟ ما رو میخوای فریب بدی؟ این پروندهت بفرما، پرونده ای که دیگه توش دستکاری نمیشه کرد، پرونده ای که دیگه نمیشه در آورد و محوش کرد و سند و نمیدونم چیز و اینها رو از بین برد، پرونده بفرمای. و کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، نیاز نداره اونجا دادستانی بیاد و قاضی بیاد و محکمه ای تشکیل بشه. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت بشین ملاحظه کن. ما میریم کنار، ما یه ملائکه میریم پی کارمون. بفرما این تو، اینم پروندت، میتونی عوضش کن، میتونی اعداد رو عوض کن، بالا و پایین کن، میتونی یه عدد رو صفر کن، یه عدد رو یه میلیون کن، اگه میتونی بکن دیگه. میتونی بیای اون حرفی که گفته نشده بگی زده شده، اون حرفی که زده نشده بگی گفته شده، اون کاری که انجام ندادی بیا هر کاری دلت میخواد بکن، بفرمایید هر کاری دلت میخواد بیاد انجام بده. کفا به نفس کل یقوم علیک حسیبا، ما اینجا نه دادستان داریم، نه محکمه داریم، نه قاضی داریم، هیچی نداریم، خودت و خودت، خودت و خودت. این چیه؟ این حقیقت. یعنی در روز قیامت انسان وقتی که به اون واقعیتی میرسد که دیگه نمیتونه اون رو در دنیا بپوشونه، در دنیا میپوشونه، من اینطور بودم، نمیتونستم، نمیدونم، فرض بکنی که این اشکالو داشتم، اگر اونجور میکردم اونجور بود، از این مسائل خب همیشه هست و برای همه هست، از این بهانه ها همیشه هست، از این موقعیت همیشه هست، از این فرار کردن از حقیقت ها همیشه هست. ولی رفقا بگم چیزی از این مسائل گیر ما نمیاد. بهترین است که انسان در قبال حقایق همیشه صاف باشه. این آدم میبره، این آدم هم اینجا راحته، خیلی با نزاکت و با قامت استوار و خیلی صاف با سر و گردن بلند حرکت میکنه، راه میره و همون طرف، اون طرف هم راحت میره، دغدغه نداره، گرفتاری نداره، ای وای نداره، دستش موقع رفتن از این دنیا نمیلرزه. وقتی خبر مرگ بهش بگن، خودش زودتر از اون وقتی که پزشکا تعیین کردن نمیمیره، اگه بگن 4 ماه دیگه میمیری، هم هفته دیگه سکته میکنه میمیره. چرا؟ میبینه داره قضایا واقعی میشه، قضایا واقعی میشه. تا به حال اتکای بر قرص و کپسول و نمیدونم آمپول و آقای فلان و آقای فلان و فلان دستگاه و فلان چیز و اینها بود، دلش گرم بود، آن یه دوایی هم تا اخیرا درست کردن، یا آمپولی درست کردن، یه چیزی که عوض بدل میکنه، نمیدونم جایگزین میکنه، ترمیم میکنه، سلولای فلان رو رفع میکنه، به یه سلول جدید میاره، یه چیزایی یه خورده نیشش واز میشه، خندش واز میشه، امیدواریم که این چیز بشه. خب بدبخت، چرا اینطور؟ چرا باید این طور باشه؟ چرا فقط تمایل باید به این سمت باشه؟ چرا به جای این که میگن یه همچین چیزی درست شده احمد دو روزم رفتنمون به تأخیر اینجوری چرا نمیشه؟ نکنه داره رفتنمون به تأخیر میفته؟ بزرگان اینجوری بودن ها، بزرگان اینجوری بودن. خدمت رفقا عرض کردم که وقتی مرحوم آقا یه دفعه اون که سالت اولشون آمدن بیرون، ایشون عصبانی بودن، میگفتن این رفقا از جان ما چه میخوان که این همه میرن هی نظر میکنن، هی گوسفند میکشن، هی چه میکنن. بس دیگه، اینقدر که ما باید بگیم گفتیم، چی میخوان از جون ما؟ چرا اینها میان این کارا میکنن؟ عصبانی بودن، اعتراض داشتن به یه بنده خدایی که نشسته بود در کنارشون، اعتراض میکردن. من بازی هم نبود، بازی نبود قضیه، واقعیت بود. اینا درسته کارشون، اینا کارشون درسته. اینا بودنشون در این دنیا غیر از زجر و غیر از مصیبت و اینها، و امروز یکی یه نقی بزنه، فردایی که نقی بزنه، اون نمیدونم یه چیزی بگه، اون غیر از اونها چه مسائل و گرفتاری. ما میگم میریم اونجا راحت تموم شد و همه مسائل تموم شد. چرا؟ چون در این دنیا همیشه با حقیقت توأم بودن، نیامدن جلوی حقایق و برپرده بپوشانن، نیامدن هی خودشونو گول بزنن، نیامدن هی برای افراد خودشون را موجه کنن. همونی که هستی همونو برو بگو آقا، من همینم. نیامدن اون عبای و قبایی که بر قامت اونها روانیست اون را بپوشند و به صورت دیگر جلوه کنند. همونی که هست، همونی که واقعیت. من همینم، من همین وضع دادم، با همین موقعیت، با همین علم، با این تقوا، با این کیاست، با این درایت، با این موقعیتش، همین، همینی که شما دارید میبینید دیگه، بیش از اینم نه. درست؟ وقتی میرم پیش خدا میگم خدای ما همین بودیم، ما همینی هستیم، ما کسی هم گول نزدیم، کسی رو فریب ندادیم، ما همینیم. این خیلی مشکل نیست. علت این که در روز قیامت یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، برای هر کسی پرونده خاص خودش به دیگری مربوط نداره، کاری که باید بره دنبالش. لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، هر کسی در اونجا موقعیتی دارد که همو بسشه، دیگه نمیتونه بره سراغ دیگران آقا حال شما چطوره، خب چی شد، پروندت به کجا رسید، قضات و محکمه یه نمیدونم دیوان عالی روز قیامت تو را تبرئه فرمودند، یا این که نه تو را گرفتار و حکم کردند. نه این اصلا به فکر دیگری نیست، در فکر دیگری نیست، و در اونجا میفهمد که در این دنیا که بوده است بی خود دل به این و اون داده و هی بار دیگران را رو خودش اضافه کرده، بی خود در جایی که با نباید تعلق ببنده تعلق بسته و همان تعلق بستن اون طرف کارش رو مشکل کرده. بی خود نسبت به بعضی ها دلسوزی می کرده که همان دلسوزی کار او را در اونجا گیر انداخته. بی خود نسبت به بعضی از مطالب زیاد روی و افراط می کرده، در حالتی که همین افراط او را از رسیدن به نعمتها باز داشته و او مکلف به این افراط نبوده، اون مکلف به این جون کندن در این دنیا نبوده، اون مکلف به این زیاده روی نبوده، اون مکلف بوده در یه حد معمول بیاد رزق و روزی بیاره برای زن و بچهش. چرا بلند شد به خاطر حرف این و اون خودش را و عمرش را تلف کرد و به مسائلی انداخت که خدا در تحت تکلیفش نگذاشته؟ چرا؟ چرا؟ باید نیت چیز زندگی فردای نمیدونم چه بشه. اگر یک روزی بیاد، بابا اگه یک روزی بیاد چی؟ تو که الان زنده خدا، الان روزی داره، فردام همینطوره، چه فرق میکنه؟ چرا برای چیزی که خدا در اختیار انسان قرار نداده اون سرمایه صرف اینها بشه؟ نتیجه چیه؟ حالا یکی یکی به تمام این واقعیات، ای داد بیداد عمرم رفت، ای داد بیداد اون سرمایه از من رفت، ای داد بیداد وقتی که باید برای خودم میگذاشتم. امیرالمومنین علیه السلام چی فرمود به مالک اشتر؟ فرمود این حکومتی که تو داری میری، این حکومت رو از خود نبین، این حکومت رو از من ببین. من علی تو رو فرستادم برای مصر، همون کسی که تو رو فرستاده برای مصر و این برنامه را که الان در نهج البلاغه موجود است و تمام افراد باید از اول تا آخر این رو مطالعه کنند و مرتب مورد توجه قرار بدهند، همان علی میگوید بهترین اوقات خودت را برای ارتباط خودت با خدا بگذار. تو نیستش که همش باید مردم بپردازی، مردم هم یه سهمیه دارن. مگه چه خبره؟ تو یه نفری، یه نفری، یه امکان و یه استعداد و یه عصب و یه قلب و یه ریه و یه مغز و اینا محدوده، چی کار خواهی بکنی؟ پس ارتباط تو با خدا چی میشه؟ برو اینقدر کار کن برای مردم که بمیری؟ نه، من یه همچیزی نگفتم. برو یه وقتی باید بذاری، این وقتت مشخص، در خونت رو نباید ببندی و فقط برای پولدار آواز کنی، دفتر و رئیس دفتر نباید اونجا بذاری و وقت 4 ماه و 3 ماهه بدن و بعدم تشکیلات اداره، نه. بین فقیر و بین غنی، بین زورگو و بین زیر سلطه در نزد تو یکسان باید باشه. در منزل باز به نوبت تشریف بیارید، به نوبت تشریف بیارید. اینجوری رسیدن رسیدن سر وقت ظهر که شد دیگر وقت نماز است، در تعطیل پاشید برید نماز بخونید. یا مالک، ما اینجا 3 ساعت وایسادیم پشت صفحه، من چه مربوطه که وایسادی؟ من چی کار کنم؟ برید خدا بگید به جای مالک 4 تا مالک درست کنه، 1 2 3 4، هر جای شهر یه دونه و بعدم تقسیم بشیم. من یه نفر هستم، وقتم محدوده، 24 ساعت هم 24 ساعته، یک ثانیه این ور ور نمیشه. همانطوری که شما گرفتاری دارید، منم گرفتاری دارم، منم خیلی گرفتاری ها دارم که باید اون گرفتاری ها را در خلوت رفع کنم، نه در این شلوغی. ببینید، وجعل لنفسک افضل اوقاتک، این کلام کلام معجزه است، کلام امیلونی. بهترین وقت، اون وقتی که سرحالی، اون وقتی که ارتباط بین تو و خدا قوی تره. حالا خودت ببین، حساب کن، 1 ساعت به غروب، بین نماز مغرب و عشا، بین نماز ظهر و عصر، بین و طلوع عین، خب بین و طلوع عین که خب جداست، اون یه بحث دیگه است، نه غیر از اون، باید بین خود و بین خدا حساب باز کنی. بهترین وقت تو که سر حالی، تازه نفس تازه کردی، روح تازه شده، باید ورداری بذاری. 1000 نفر پشت در جمع شدن، جمع بشن، هیچ کس وای نساده، هیچ کی وای نسته، برای تو نباید فرق کنه. این میشه امیرالمومنین و اونم میشه حاکمش. وقت این حکومت میشه حکومت اسلام. اونی که بلند شه بره اول بین خودش و بین خدا ارتباط برقرار بکنه، از اونجا بگیره، پر بشه، بعد بیاد بین مردم خرج کنه. اونی را که گرفته بده. اون چیه؟ اون برکات ولایته، اون انوار ولایته، اون نزولاتی است و نفحاتی است که آمده، چون طبق دستور داره انجام میده دیگه، طبق دستور. کثرت جمعیت، آخ دلم میسوزه الان این مردم چه میگن؟ میگن که این مالک هم از طرف علی اومد و به ما اعتنا نکرد. اینا میاد، اینا چیزایی است که میاد، میاد. وقت این برای این که مایه بذاره، به حساب علی بذاره، میاد چی کار میکنه؟ دستوری را که علی داده انجام، وقت نمیده، میبازه. امیرالمومنین میگه چی؟ از من مایه نذار، من به تو اینو گفتم، به تو دیگه چه مربوطه؟ مردم هر چی میخوان بگن. مالک از طرف علی اومده خوب برای ما وقتشو نذاشته، بذار بگم تو باید وظیفت رو انجام بدی. ببینید چقدر مطالب داره دقیق میشه. یعنی حتی از امیرالمومنین نباید مایه گذاشت، چون من بله اونی را که امیرالمومنین گفته فرموده، اون مطلبی را که سفارش کرده باید طبق او انجام بدی، صاحب اختیار مردم و تو دیگری است، او شخص دیگر است. و اگر تو این چنین باشی، اونی که از اون پشت با ریموت کنترل داره ریموت میکنه، اون میدونه با اینها چه کنه. آخر مطلب به اینجا میرسه. تو دل نسوزون، دلسوز تو مدینه نشسته، دلسوز تو کوفه نشسته، تو نمیخواد دل بسوزونی، توی مالک دل نسوزون. اونی را که من بهت گفتم انجام بده. مگه من علی نیستم؟ مگه من صاحب ولایت کلیه و کبرای الهیه نیستم؟ مگه من اشراف بر نفوس ندارم؟ بند خدا تو که تو مصر هستی، من از تو به تو نزدیکترم. وقت اینایی که اومدن پشت درت وایستادن، من از اینا خبر ندارم. من از تمام این وجنات اینها و نیات اینها و خیال از همه چیشون از اول تا آخر بفرستم برات تو نامه. فردا کی میاد پشت در وای میسه و عرض حالشه؟ پسرش، مادرش، عمش، داییش تا حضرت آدم. بگم فردا کی میاد؟ پس فردا کی میاد؟ تمام اینا رو بگم. پس از من علی مایه نذار، از من نیا خرج کن. اونی که بهت میگم برو خرج کن، اون چیه؟ برو در اتاق در قفل کن، کسی نیاد. بهترین وقت امروز و قرار بذار. ببین فرض کنی که چه ساعته؟ ساعت 10 تا 11 فرض کنی که وقت مناسبی، یا بین صبح تا ظهر، یا بین فرض کنید که شب، در شب در یه وقت دیگه، یا بالاخره در یه وقت دیگه که بالاخره ارباب رجوع کمترن، ملاحظه اونها هم بشه. این بشه. برو این کار رو انجام بده. اگر این کار رو انجام دادی، اون وقت همه را دیگه از من میبینی، دیگه از خودت نمیبینی. و همه یه لمه کارم اینجاست که مالک اون چرا که انجام میده از علی ببیند. علی داره اونجا ساپورت میکنه، علی نشسته، اون در کوفه داره این کار انجام میده. این رباتیست که داره از اون طرف درست شده دیگه، یه چیزایی درست شده، از اینجا کلید میزنن، اون اونجا شروع میکنه یه کارایی کردن، حالا بسته به مسافت و اینهایی که زورش میرسه. اگر اینطور انجام دادی، اون وقت حکومت مصر هم میشود حکومت کوفه. درست؟ چون یه دریچه است، یه نهر آبه، یک جریان آب وجود داره، یه طرفش در کوفه است، یه طرفش در مصر، یه طرفش عثمان ابن حنیف در بصره است، یه طرفش نمیدونم کی در اونجاست. اینها هر کدام برای خود در یک مجرا قرار می گیرن و این مجرا عبارت است از ولایت امیرالمؤمنین. اینه مطلب. لذا در روز قیامت افراد به این واقعیت چون می رسند و به این فعلیت چون میرسند و این احساس برای اونها حاصل میشود، یک مرتبه کن فیکون میشن. لا یحزنهم الفزع الاکبر، فزع الاکبر اینه، یعنی اون حالت وحشتی که انسان به واسطه برخورد با واقعیت که دیگه واقعیتی است که هیچ شکی درش نیست، در اون واقعیت قرار میگیره، در اون واقعیتی که یک در میلیارد هم نمیتواند نوسانی در خود ببینه. یک واقعیت دیگه تمام شد. یه مرتبه شما حالتون رو در نظر بگیرید، حالتون واقعا برای ما پیش آمده یا برای من که پیش نیامده، حالا نمیدونم، برای که یه مرتبه فرض بکنی که در یک قضیه، چرا یکی دو مرتبه الان یادم آمد، یکی دو مرتبه یادم آمد، در یک مرتبه من مرگ را واقعا در مقابل خودم دیدم، هیچ شک، یعنی شک نکردم دیگه، تمامه، هیچ شک نکردم دیگه، مسئله تمام. اونجا احساسم با سایر مواردی که این تصور بود خیلی فرق داشت. البته همچین خیلی چیز نبودیم، ما گفتیم خب حالا رفتیم، هم که رفتیم یه خوش شرمون کمتر، درست. البته ما خیلی وقت پیش، مال خیلی وقت بوده، 20 سال پیش اینها بود. چرا؟ برای خودم یه مرتبه اتفاق افتاد، یک مرتبه یا دو مرتبه. شما داری در یه بیابانی حرکت میکنید، یک مرتبه یک حیوان درنده ای بیاد، فرض بکنی که در قبال شما قرار بگیره، چه براتون چه مسئله پیش میاد؟ تمام دیگه. اون حالتون رو اون موقع یه عکسی ازش وردارید، اگر بشه حفظش کنید در یک کامپیوتر، مغزتون، نفستون، قلبتون، در اونجا نگهش دارید، سیوش کنید تا بعد ببینید، ملاحظه کنید با اون تصورات دیگه از مرگ، ببینید زمین تا آسمون تفاوت میکنه. تفاوتش در چیه؟ در حقیقت و مجاز. اون حال حال حقیقیه، بقیه حالا همه ما الان تصور مرگو داریم یا نه؟ یه روزی میمیریم، بله، این شطور در خانه هر کسی است که مینشیند، این کاروانی است که همه میرند، این سا خوب بلدیم، ولی هممون داریم مجاز میگیم. حقیقت کیه؟ واقعیت کیه؟ آن وقتی است که نگاه کنیم و ببینیم دستگاه مانیتور داره دیگه اون ارتعاشش دیگه کم کم فلت میشه. اون موقع که یه همچین چیزی رو با چشمون داریم میبینیم، او خیلی حال خوبیه، خیلی حال میده به انسان، به قول ما آدم حال میکنه بیاد نگاه کنه. ولی الکافرین یوما عسیرا، به به به، اون وقت وقتیست که آدم نگاه کنه اون شخص فاسق، اون کسی که تو این دنیا عمرشو گذرونده، بیاد یه دوربین بذاره، دوربینی که میتونه اون محافظ ضمیر رو بیاره نشون بده. در اون وقت اصلا دلش میخواد کسی رو ببینه؟ دلش میخواد به کسی سلام کنه؟ زنش میاد پیشش، روشو بر میگردونه، دیگه تموم شد، تو زن منی برای وقتی که زندم، وقتی مردم میخوای چیکارت کنم؟ خب چیکارت کنم، مردم دیگه. تو برادر منی برای وقتی که زندم، میام منزل تو، میای منزل الان که دیگه چی؟ تو پدر منی، تو مادر منی، تو رفیق منی، تو شریک منی، چیه؟ تمام شد، الان جان من مطرحه. شما داریم من سلام علیک میکنیم، من داریم نوید میده، انشاء خوب میشی فلان، بابا داره وای میسته دیگه، چی میخواید بکن دیگه، داره تمام میشه ها. اون دو سه ثانیه آخر که دیگه صاف، دیگه استوب، فاتحه، بیارین ملافه بکشین روشو، زود ببرین دفنش کنین که دیگران متعزی نشن. زود همون موقع، همون دو سه ثانیه آخر، این همون فزع اکبر. تازه این هنوز به اون چرا که در محافظ ضمیره نرسیده، فقط به یه قسمت، 2% از مسئله، 5% از مسئله که رفتنه به این واقعیت رسیده. الان کسی نمیشه باش حرف بزنه. یکی از این آقایون گفتم که در یه جایی بود، سرطان میگیره، سرطان و فلان، خودش خیلی اهل منبر و محراب بود، مرید و این هم که زیاد داشت، و میگن اتفاقا از جمله کسانی بود که در صحبتاش و اینا ذکر موت خیلی بود، معروف بود، در یه جا بود، میگه بیشتر حال توضیح نمیدم. این سرطان میگیره، بندم میدیدمش در مشهد که بودیم، خیلی از اوقات میدیدم ایشونو، تا اینکه بهش میگن که آقا شما 6 ماه دیگه میمیری. آقا دیگه اصلا انگار آسمان بر سرش آمد پایین، در خانه رو میبند، کسی را نمیده، هر کی میرفت اونجا برای عیادت پشم رو با خوب شد، اصلا نمیرفتی، اصلا در یک عالمی نشسته بود، اصلا انگار حالتون الحمدلله دارید میبینید دیگه، الحمدلله. این آقایی که میگفت اینی که دکترها بهش گفتن 6 ماه دیگه، در عرض 2 ماه مرد دق کرد. یعنی اون اثری ره که باید همون سلولای سرطان کم 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 بیاد خودش اومد فوت کرد توش. اونا رو تازه راه انداخت، اونا رو راه انداخت، 2 ماه مرد تموم شد. چیه؟ تمام اون حرفایی که میزده مجاز بوده، خودش هنوز با این قضیه برخورد نکرده بوده. لا یحزنهم الفزع الاکبر، در روز قیامت افراد این حقیقت را با تمام وجودشون درک میکنن که چه هستند، چه کردند، چه بودند، چه چیزی را از دست دادند، چه نعمتهایی را همه را برباد فنا دادند. و الان الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل، الان دیگه روزی است که موقع حساب عمل تمام شد، پرونده بسته شد، سیر تو در اینجا دیگه متوقف شد، تمام شد، سیر تو در اینجا متوقف شد، سیر تو در اینجا در هر مرتبه ای که بودی در همان مرتبه سیر تو متوقف شد و قدرت برای تجرد و فعلیت از تو دیگر گرفته شد. تو مهر زده شدی بر همان فعلیتی که در آن فعلیت از دنیا رفتی، مهر زده شد دیگه، در اونجا موندی، در اونجا متوقف شدی. خب نگاه میکنه، عجب، این چه میتوانست باشه، چجور میتوانست باشه، چه مسائلی رو میتوانست، تمام اونها همه رفت و از بین رفت. اون وقت چیه؟ او را فزع میگیرد، دهشت، ناامیدی محض، ناامیدی محض و راه به جایی نبردن محض که هیچ راهی نداره، هیچ روزنه ای نداره. این فزع اکبر مال چیست؟ مال این که به اون حقیقت و واقعیت واقعی رسیدن. درست؟ امام علیه السلام اون فزع اکبر را در این فقره داره بیان میکنه، میگه من وقتی که نگاه میکنم به واقعیت خودم و به حقیقت وجودی خودم و به وضعیت خودم و به موقعیت خودم، همان فزع اکبر در روز قیامت الان مرا میگیرد، چون من خود را گناه کار محض میبینم، گناهکار محض میبینم، عاصی محض میبینم، خطاکار محض بینم و معاند و مکابر محض میبینم. در این فعلیت است که وقتی قرار میگیرم اون فزع اکبر برای من در اینجا حاصل میشه. اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، وقتی که به گناهانم نگاه میکنم فزع مرا میگیرد. یعنی وقتی که به وجودم نگاه میکنم، وقتی به موقعیتم نگاه میکنم. چیه منظور امام سجاد؟ چیه؟ شما که گناهی نکردید، شما که کاری نکردید، پس این قضیه چیه؟ شما هم که خلاف نمیگید، شما که دروغ به خدا عرضه نمیدارید و اصلا مقام دعا این حرفا نیست. آدم داره با خدا صحبت میکنه و سر خدا رو کلا بذاره، با خدا شوخی کنه، با خدا شوخی کنه، خدا یا من خیلی آدم بدی هستم، ولی نه گوش ندی، این قدام بد نیستم، یه خورده خوبم، همچین تو چیزی تو نکن، خیال نکن حالا راست میگم. ما اینی، ولی امام سجادم اینه، ما همینیم. ما میگیم خداوند توفیق داده، سرمونم میندازیم پایین، یه قدری حالت تواضع هم به خودمون میگیریم، خداوند توفیق داده است، لطف الهی بوده است شامل بنده، ما که کاری نکردیم. دروغ میگی، فلان فلان شده، کجا؟ خدا میگه خب بله همینطوره، اما بیا به حساب اون یکی بذار. میذاری؟ نخیر، اسم بنده رو باید اونجا بنویسید، اون بالا اسمش این اون جایی که ساختمون درست شده اسم میشه. اگر ننویسی به حرفم نکی، تو دلت چی میگذره؟ تو قلبت چه میگذره؟ مگه نمیگی خود لطف خداست؟ خود لطف خداست، پس به تو چه ربطی داره؟ چه ارتباطی به تو داره؟ چه قضیه، چه مسئله مربوطه به تو؟ دو تا کتاب از مرحوم آقا اخیراً منتشر شد، رفقا دارن دیگه، کتاب انوار ملکوت، همون نوشته های خطیهشون از مرحوم آقا انتشار پیدا کرد. خب این رو واقعا رفقا زحمت کشیدن، خدا خیرشون بده، واقعا خدا خیرشون بده، اجرشون بده. و میشه گفت که در این مسئله خیلی صفای دل را تأمین کردند، با صفای دل و با خلوص حرکت کردند. به نام انوار ملکوت راجع به مسجد و دعا و این مسائل اینها بوده. درست، من یه شب اون افرادی که مسئول این قضیه بودن گفتم که بیان منزل، آمدن. گفتم من میخوام یه کاری بکنم. گفتم که شما خیلی زحمت کشیدید و اینها، میخواستم ببینم. برای خودشون میخواستم اینقدر روشن کنم، ولی خب برای بنده روشن بود. خب معلوم بود کسی که با چه صفایی و با چه موقعیتی میکنه، کارش، وضعش، خلوصش مشخصه. گفتم که من در نظر دارم که این دو جلد کتاب را بفرستم و در جای دیگه چاپ بشه و به اسم کسی دیگه بهتره. اینطور به نظرم میاد که این کتابی که الان آماده شده به با یک اسم دیگری و با یک جریان دیگری و با یک کیفیت دیگری به طبع برسه. خواستم که نظر شما رو ببینم که شما نسبت به اینا. اون افرادی که بودند گفتن ما میخوایم کتاب مرحوم آقا چاپ شه، هر کی میخواد به هر اسمی میخواد باشه و به هر وضعی میخواد باشه، هر کاری شما میخوای بکن بکن. گفتم پس این اشکال نداره، من اسم عوض بکنم، گرچه خب در اونجا هم اسمی نیامده نسبت به افراد و خودشون از من خواستند که اسم ما را نباید بیارید و نیارید. و من در اون مقدمه‌ای که در اولی ذکر کردم خب اسم نیاوردم، فقط گفتم جمعی از دوستان اینها. درست، ولی برای انتساب این قضیه به چیزی این حرفا دیدم نه، میگن آقا این کتاب چاپ شه، حالا ما چه به نمیدونم مربوط به این طرف باشه یا مثلا در یک قضیه و جریان دیگه باشه. گفتم ها ببینید، اینو میگن عمل خالص. عمل خالص اینه. حالا این عمل شما براتون میمونه، این میمونه. اگر یه ذره در دل شما این باشه که این کاری که الان ما کردیم، این زحمتی که کشیدیم، این تایپی که کردیم، دستخط آوردیم توی فرض کنین، این تحقیق کردیم راجع به چه کردیم چه کردیم، پدر خودمون رو در آوردیم و به این وضعیت رسوندیم، این خب این چرا باید به اسم فرض بکنیم که یه شخص دیگری باشه؟ اگر این باشه نه، فایده ای نداره، نتیجه دیگه نداره. این نتیجهش همینی میشه که بر فرض اگر اسمتون رو هم نخواهید بذارید، ببینید خیلی مطلب دقیقه، همینی که دلتون خوشه این کافیه برای اینکه باختید. ولی این که اسمتون رو نذارید، بگید نه اسم ما نباید باشه، ما میخواییم اخلاص داشته باشیم، ما نمیخواییم اسم. بله بسیار خوب، این یه مرتبه، ولی همین تو دلتون هم خوشتون نمیاد، ولی اسمتون نیست، ولی همین که تو دلتونه ما این کار رو کردیم، ما این زحمت رو کشیدیم و ما این مطالب را از نوشتجات در آوردیم و به صورت طبع و نشر آماده کردیم، این را چه میکنید؟ این یه مسئله است که بالاخره این در اینجا این گیر قضیه، این در اینجا این رو با لذا باید به دنبال این باشیم که این یکی رو برطرف کنی. دیدم نه، الحمدلله بسیار صاف، پاک، خالص، صادق آمدن. گفتن نه آقا شما به هر اسمی که برمیده همین که از آقا در آمده برای ما بس، بقیه هم همین کار رو میکنی. گفتم آفرین، اینو من میخواستم که اون چرا که هست درش خلوص باشه، اون چرا که هست درش ایمان باشه، اون چرا که هست درش اعتقاد باشه. اینی که چی در میاد ملاک نیست، اونی که به اینجا مربوطه اینو باید درست کنی. این مطلبه. امام سجاد علیه السلام میفرماید موقعیت من اینه، من در حالت فزعم، در حالتی که امام علیه السلام گناه نکرده، امام علیه السلام کار خلاف انجام نداده. در هفته گذشته خدمت رفقا عرض شد که اون چرا که انسان انجام میدهد اون عمل خارجی ملاک نیست، اون نیت انسان در این مسئله مورد توجه و مورد لحاظ است پیش پروردگار. موقعیت انسان، ببینید از اینجا میخوام دیگه اون مسئله رو بگم دیگه انشالله امروز تمام کنم، یعنی جای دقت اینجاست. اون چرا که از اذهان مخفی مانده و محل اشکال برای این فقره شریف از دعای ابی حمزه و امثال این فقرات است از ناحیه سایر معصومین علیهم السلام، مثل دعای مناجات امیر المؤمنین در مسجد کوفه، الهی انا الفقیر و انت الغنی و هل یرحم الفقیر الا الغنی، الهی انا المذنب و انت الغافر و هل یرحم المذنب الا الغافر و امثال ذلک، که در ادعیه سایر ائمه حتی در صحیفه سجادی و ادعیه امام صادق علیه السلام و همینطور در دعای روز عرفه سید الشهدا هم ما فقراتی از این قبیل مشاهده میکنیم و به طور کلی عرض حال امام معصوم علیه السلام با پروردگار اون اینجاست که امام علیه السلام در مقام عرضه با پروردگار موقعیت فعلیه خود را میبیند، نه موقعیت شأنیه. موقعیت فعلیه با موقعیت شأنیه دوتاست. انسان میتواند به مرتبه صلاح برسد، انسان میتواند به مرتبه رستگاری برسد، ولی این صلاح و رستگاری از کجا آمده است و انسان را صالح و رستگار میکند؟ یه مثالی من الان براتون بزنم، همین الان آمد به نظرم. این چراغ هایی که شما الان داری میبینی در اینجا روشنه، آیا این چراغ ها الان روشن هست یا نه؟ دقت کنید، من دو موقعیت فعلی میخوام در اینجا ترسیم کنم، یکی موقعیت فعلیه مستند به غیر، دوم موقعیت فعلیه مستند به ذات. این چراغ هایی که الان شما دارید مشاهده می کنید روشنه یا نه؟ همش روشن، هیچ کدوم خاموش که نیست. این چراغ روشنه، اون روشنه، اینا همه روشنه. الان موقعیت فعلیه اون چراغ که ما می بینیم چیست؟ یعنی همون موقعیت وجودیه و موقعیت تعینیه و موقعیت خارجیه، همون وضعیت نورانی بودن دیگه. خب دارید میبینید دیگه، یه خودم نگاه کنید چشمتونم میزنه به خورشید، یه مقداری نگاه کنید چشمتونو میزنه. اینی که الان دارید به این نگاه میکنید این میشه موقعیت فعلیه برای این چراغ و این روشنی است. درست شد؟ بزنید تق، چراغ رو خاموش کنید، میشه چی؟ تاریک. کو نور کجا رفت؟ این از خودش بود یا از جای دیگه بود؟ اینی که الان شما کلید را زدید و این چرا خاموش شد، چشمتونم یه مرتبه اینطور شد و تاریکی رو احساس کردید، این چراغ الان سر جاشه، هیچ تکونم نخورده، یه میلم ازش کم نشده. چه تغییری در اینجا به وجود آمد که به واسطه اون تغییر شما دو حقیقت مختلف را به وجدان خودتون و به رأی العین مشاهده کردید؟ آن موقعیت فعلیه تبدیل شد به یک موقعیت فعلیه، نه استعدادی، یا نه استعداد به معنای انتظار، نه همین فکت، فکت واقعی، وجود، حقیقت، آن حقیقتی را که دارید مشاهده می کنید، آن نوری را که الان مشاهده کردید بعد تبدیل به ظلمت شد، چه پدیده و حادثه ای این مسئله را به وجود آورد؟ کلید زدن شما. کلید زدید، جریان متناوب برق قطع شد. این قطع شدن جریان باعث شد یک وضعیت جدیدی برای این لامپ پیدا بشه. این وضعیت جدید مال لامپ یا مال غیره؟ مال خودشه. خودش تاریکه، خودش نور نداره، خودش گرما نداره، خودش فایده ای نداره. فقط فایدهش اینه که بزنین تو کله، کله رو بشکنه، همین. هیچ فایده دیگه نداره. بشکنه، پاتونو بذارین روش، پاتونو ببره و خون در بیاد و اینها، هیچ فایده دیگه نداره دیگه. نه نور داره، نه گرما داره، انرژی داره، نه فایده داره، نه میتونی ازش استفاده بکنین، کتاب بخونید، نمیدونم بنویسید، با هم صحبت کنید، همدیگر را ببینید، هیچ ظلمت، نقص، خلع، فقدان، تمام این نقاط منفی و نقاط نقص همه بر این لامپ بیچاره بدبخت همه شامید بار می کنید. ای عجب لامپ قلابی به ما انداخته این مغازه الکتریکی. برم وردارم ورد داشته به جای نمیدونم میدین جرمنی، میدین نمیدونم چینا جرمنی، علی چاینا جرمنی، ای شیرا تقلب کرده، این آقا تقلب کرده، به جای آلمان فیلیپس آلمان نمیدونم اومده، نمیدونم این چاینای قلابی رو اومده به ما فرض کنه انداخته، ای خدا فلانش کنه، ای خدا چی شروع میکنید دعاش کردن تا وقتی که بهش میرسید و بعدم اگر یه چک تو گوشش نظرید حداقل دیگه اونو برمیدید، دو تا فوشش میدید و برمیگردید. اینا خوب نیست، باید همینطور عوض کنید و بیاد، اگر عوض بکنه اگر نگه اینجوری به ما انداختن ما همینطوری بد میندازیم، اگر نگه درست شد. همین لامپو تمام اینا همش مال چیه؟ چرا عصبانی شدی؟ خب عصبانی نداره، بخاطر اینکه نور نداره. چرا ناراحت شدید؟ بخاطر اینکه فایده نداره. چرا اینقدر از کوره در رفتید؟ به خاطر اینکه خلاف توقعیتونه. تمام اینها به خاطر اینکه چیست؟ به خاطر موقعیت فعلی. در نظر بگیرید رفقا، موقعیت فعلیه ذاتیه سه چیز: وضعیت، موقع، این حالت، حالت اون موقعیت، اون حالت، اون حالت خود اون شی، حالت فعلی، نه انتظاری، نه در حال انتظار، حالتی که الان اون حالت را دارد و از اون حالت خارج نمی شود، خود به خود خارج نمی شود. 100 سالم بمونه کلید و نظرید همون تاریکه، 1000 سالم بمونه همینه، میگه من همینم، میخوای میخوای، نمیخوای نخوا. هی میگیم بابا اینقدر پول دادم. خب پول دادی باید برقو به من برسونی، وقتی برقو نرسوندی من همینم. این حالت، حالت فعلی میشه حالت ذاتی، حقیقت ذاتیهی که الان در اینه، و این حقیقت ذاتیه جهل است، تاریکی است، نقصان است، برودت است، سردی است و بیخاصیتی و بیفایده است. درست شد؟ یه مرتبه شما میای میگی آقا جان خب بیا، به جای اینکه اینقدر خودتو اذیت کنی، خودتو دعوا کنی، بلندشو بیا، دستتو بلند کن، بزن این کلیدو، تا خواهی دید که من به چه وضعیتی برمیگردم. نه این که منم، مرا برمیگردانند. میگیم بسیار خوب، کلیدو میزنیم، یه مرتبه این میشه چراغی که تمام فضا را روشن میکنه. پس این روشنی از کجا آمد؟ از برق، از اون جنراتوره، از اون نیروگاه، نیروگاه آبی، نیروگاه فرض بکنید که بخاری، از اون نیروگاه که اون میاد میگردونه، الکتریسیته ایجاد میکنه با قوی، میاد تا به اینجا که میرسی میشه 230 ولت. بلا اولش چیه؟ 6000 ولته. میاد هی ضعیف میشه، میاد به اینجا، اینجا که میرسه میشه 220. شما میزنید و روشن میشه، قطع میکنید خاموش میشه، دوباره میزنید روشن میشه، به این نتیجه میرسید. دو موقعیت و دو فعلیت برای این لاپ وجود داره. موقعیت اول که موقعیت ذاتی است، چیست؟ عبارت است از تاریکی، از جهل، از بیفایدگی، از بیخاصیتی، از بیحرارتی، همه بی 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 رو بیا رو همینطور شما بذارید. موقعیت دوم نور است و بها است و صفا است و نمیدونم روشنی است و خاصیت و گرما و همه اون چرا که موجب برکت و موجب رشد و موجب برای نمو و خیرات است و فیوزات. درست؟ همین مسئله رو بیایم در وجود خودمون بیایم پیاده کنیم. کاری به امام سجاد نداریم، اصلا کاری به امام سجاد نداریم، ما به خودمون کار داریم، ما به خودمون کار داریم. وضعیت ما و موقعیت ما بدون عنایت پروردگار و بدون اون لطف و فیض از ناحیه پروردگار چجوریه؟ یک ساعت لطف خدا و عنایت او از ما قطع بشه، ببینید ما یک شمر ابن ذوالجوشنی میشیم یا نمیشیم. یه ساعت، مگر انسان نبودی تو؟ ها؟ مگه تو عقل نداری؟ مگه مغز نداری؟ مگه شرف نداری؟ مگه حیا نداری؟ مگه انسانیت نداری؟ چی شده اینطور شدی؟ چی شده؟ چی شده که داری میری به جنگ پسر رسول خدا؟ تو که اسم خودتو انسان گذاشتی؟ ها؟ ابن زیاد به من امر کرده است، حاکم به من امر کرده است، من دارم میروم. حاکم امر کنه؟ عقل تو کجا رفته؟ دین تو کجا رفته؟ احساس تو کجا رفته؟ انسانیت تو کجا رفته؟ چون ابن زیاد امر کرده باید اطاعت کنی؟ بلکه ابن زیاد امر کنه خودتو از پشت بون بنداز. میکنی؟ اگر بکنی که دیوانه ای. ولی نه، میگی یا امیر من چه کردم؟ چه مخالفتی کردم؟ ها چی شد؟ چطور وقتی سر کشته شدن خودت شد میذاری فرار میکنی، در مقابل میستی و اگه قدرتت بیاد شمشیر در میذاری به او حمله میکنی، ولی برای کشتن پسر پیغمبر میگی المعمور و معذور؟ این برای اون موقع است که گفتم. اینجا دیگه میگی المعمور و معذور؟ پسر پیغمبر چه گناهی کرد که رفتی در کربلا؟ چه گناهی کرده بود؟ چه گناهی کرده بود؟ چه گناهی کرده بود که مستحق کشتن و گرفتن جان شده بود؟ بچهش چه گناهی کرده بود؟ برادرش چه گناهی کرده؟ خب بگو دیگه. این گناهی که کرد، خب بگید دیگه، خب بگو چه گناهی کرده. اصحابش چه گناهی کرده بودن؟ زن و بچهش چه گناهی کرده بودن که به اون روز انداختی؟ زنجیر بیار و ببند و دست و پای امام سجاد و بردارین ببندی. ها چه گناهی کرده بودن؟ عقل نداشتی؟ نه، در اون موقع عقل داشتی. اون موقع وقتی که علف میریختن جلوت، این الاغ علف نمیخوردی، میرفتی چلو کباب میخوردی، پس معلوم عقل داری، نه اینکه برداری علف بخوری. تشخیص میدی، تشخیص میدادی، همون موقع میفهمیدی، همون موقع حق و باطل رو میفهمیدی. اینطور نبود که نه اون موقع بفهمیدی دیگه پرده بره کنار. نه، اون موقع چوب نبودی، آهن نبودی، آدم بودی. ولی چه آدمی بودی؟ آدمی بودی که یه لحظه فیض خدا از تو قطع شد، قطع شد به خاطر خودت، به خاطر نه اینکه اون، به خاطر کار خودت. هی اومد بهت نشون داد، علامت نشون داد، تا این که بداند راه کجاست و چاه گذاهه چشتو بستی، هی توجیه کردی، هی زمینه را برای رسیدن به مرتبه بالاتر از جنایت آماده کردی، خودت آماده کردی. تخم مغمغ به کجا میرسه؟ کم کم شطور میدزده، یواش یواش. اونی که شطور میدزده صبح از شکم مادر، وقت صبح از خواب پا میشه که یه دفعه، نه اول میدزده یواش، ناراحته، بعد توجیهش میکنن، اشکال نداره، فلان، این طرف اون طرف، کم کم یه مرغ میدزده، کم کم بعد کجا به اونجا میرسه. ما هم همینطور، هی خدا میاد مطالب رو میاد به ما میگه، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. آیات خودمون رو نشون میدیم، مسائل خودمون نشون میدیم، اون چرا که در دنیا اتفاق میفته میایم به شماها نشون بدیم که کار دست ماست، مسبب الاسباب ما هستیم، تمام رشته مسائل به ما برمیگرده، راه ها همه به ما ختم میشه. و فی انفسهم، در خودتون، در یه فضایی میرید حالت روحانی پیدا میکنید، در یه فضای دیگه میرید حالت قبض پیدا میکنید، یه عمل خیر انجام میدید بالا میرید، یه عمل خلاف انجام میدید پایین میاید. اینها مال چیه؟ بهتون نشون میدیم که اون چرا که خیر به شما میرسد از ماست. خودتو گول نزن، خودت رو فریب نده و موقعیت خودت را اشتباه نکن. تو همون کسی هستی که عنایت ما بهت نرسه، تو دچار این همه خطا میشی، این همه گناه میشی، این همه جنایت میشی. تو که سابق پاد نمیخواست روی مور بره، الان میزنی و درا میکنی و انسانها را به روی زمین رو هم میریزی و از کشته پشته میسازی، هیچ باکت هم نمیشه و همه رو هم توجیه میکنی. چرا؟ چرا؟ چون گم کردی خودت رو، چون ما رو فراموش کردی، وضعیت ما فراموش کردی، رسیدی به موقعیت ذاتی خودت، فعلیت ذاتی. اون فعلیت ذاتی چیه؟ جانی، قاصب، آدم کش، دزد، بی حیا، بی شرم، هر چرا که بگویید به اون موقعیت ذاتی انسان بدون توجه به اون طرف، بدون توجه به ولایت، بدون توجه به اونها، اون انجام میشه. خیال نکنید این قضیه فقط مربوطه مسلمان و ایناست، نه، اون مسیحی که داره در موقعیت صلاح حرکت میکنه اون متصله. براتون توضیح دادم که چطور مسیحی ها به امیرالمؤمنین نزدیکند و ما دوریم، چطور یهود به ولایت نزدیک است و ما دوریم، چطور اون کسی که خبری از خدا نداره ولی داره بر اساس فطرتش حرکت میکنه، فردی که نمیتواند خلاف را بپذیرد، فردی که با اون موقعیت فعلی خودش حق را بفهمد تشخیص میده و جلو میره، اون به ولایت نزدیکتر است از اون شیعه امیرالمؤمنین عالمی که خود را دنبال میداند ولی پا روی حق میگذارد، با سر میبرنش وسط جهنم و اون قعر جهنم بغل اون دوتا میذارنش. چرا؟ چون از روی عناد رفته این کار را انجام داده. اون مسیحی و اون یهودی و اون کسی که از خدا خبر ندارد که با فطرتش حرکت کرده آمده و جز مستضعفینه آمده، در روز قیامت امیرالمومنین میگه بیا بغل خود من، بیا، ما به باطن نگاه میکنیم، ما به ظاهر نگاه نمیکنیم. ولایت اینه، غیر از این باشه قبول نداریم ما ولایت. اون دیگه ولایت نیست، اون همین حسابهاییست که تو همین دنیا داره انجام میشه. امیرالمؤمنین که عدل محض است به خاطر اینه، مسلمون و شیعه و سنی و یهود و نصرانی و مجوس سرش نمیشه، باطن صاف علی سرش میشه و عمل صالح سرش میشه، همین دروغ نگفتن سرش میشه، صداقت سرش میشه، گول نزدن سرش میشه، رک و راست بودن سرش میشه. اینها اون معیارایی است که امیرالمومنین بوده، با اون معیارها هم در روز قیامت رفیق و غیر رفیق و با هم از هم جدا میکنه. رفیق من کیه؟ اون کسی است که اینا رو داره. رفیق من اون، نارفیق من اون کسانی است که اینا رو داره. حالا بفرمایید یا علی ما در دنیا مبلغ تو بودیم، برو گم شو، برو من میدونم چه خبر بود، برو همون جایی که با همان افرادی که آمدن در اول ارتحال پیغمبر در مقابل من ایستادن، برو با همونها محشور خواهی شد. چرا؟ چون تو و اونها هر دو یه مسیر دارید. بفرمایید شما بیاید در این مسیر حرکت کنید، برید حرکت کنید. این گندمکارها و زراعتکارها و اینا کشاورزا وقتی که گندم میخوان از کاه جدا بکنن سابق چیکار میکردن؟ الان هم هستن تو دهات و این طرف اون طرف، همه وقتی که اونها رو هم خرمن میکنن برمیدارن با یک وسیله‌ای که چند تا شانه و اینها داره، در یه موقعیتی که یه مقداری باد میاد میان اینها رو هوا میکنن. اینها رو که به هوا میکنن کاه میره یه طرف، هی هوا میکنن هی کاه میره یه طرف، میاد این وقت همون سمتی که باده، اونی که سنگین تر میاد، اونی که سبکتر میبره، اونی که باد زورش بهش میرسه میره اونور، اونی که باد زورش بهش نمیرسه میاد دور بر میگرده سر جای خود. انقدر از این کارا میکنن تا این گندم دیگه در یه موقعیت قرار میگیره. در روز قیامت همینه. امیرالمومنین میگه بیایید، کی در این دنیا با معیارهای من بود بیاد بغل من وایسه. مسلمونی بیا وایسا، نصرانی هستی بیا وایسا، یهود هستی بیا وایسا، خدا رو قبول نداری بیا وایسا، بیا وایسا. این میشه عدل علی، این میشه امیرالمومنین. اون کسانی که در این دنیا بودن اما اومدی گول زدین مردمو، فریب دادید، اما امیرالمومنین رو نمیتونید فریب بدید. بلند شو برو اونور، برو تو صف همونهایی که بعد از پیغمبر اومدن مقابل من ایستادن، برو اونجا، هر چی داد و بیداد برو پی کارت. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. در روز قیامت به این جهنم میگیم پر شدی؟ میگه من پر شم؟ هنوز دوتا نصفی آدم رسیدی، خدای من میگی پر شدی؟ بیا بابا بریز، تازه داریم سر حال میاییم، هنوز گرم شدیم ولرم شدیم. هل امتلأت و تقول و هل من مزید، اون وقت خدا به سر ما نیاره. ولی بریم تماشا کنیم ببینیم اونایی رو که ما تو این دنیا چی میپنداشتیم، اونا همونه که دارن تشریف میبرن یه خورده حرارت بدن به جهنم، حرارت گرمی ببخشن، گرمی و حرارت ببخشند و بزم خلاصه این جهنمی ها را یه خورده بله اونجا راه بندازن. اونجا میبینی چه کسانی دارن میفتن، چه کسانی دارن میفتن. بله اینجا خیلی مسائل هست، خیلی واقعا چیزهایی هست که آدم نمیتونه دیگه بیشتر از این توضیح بده تا اینکه قضایا در اون موقع روشن بشه. امام سجاد علیه السلام میفرماید این مثالی که زدم حالا قضیه روشن میشه. امام سجاد این امامتی که داره، این ولایتی که داره از خودش آورده یا خدا داده؟ امام سجاد بدون لطف خدا، بدون عنایت خدا، بدون نظر خدا، بدون کرامت خدا، بدون توجه پروردگار، امام سجاد با بقیه افراد چه فرقی میکنه؟ سلولای بدنش فرق میکنه، گلبولاش بیشتره، از 5 میلیون بیشتره، فرض کنین که 6 میلیون 7 میلیونه، پلاسماش فرق میکنه، گلبول سفید، چیه قضیه؟ وزن مغزش با بقیه فرق، نه شاید حتی مثل افراد نحیف هم حتی باشه. ائمه مختلف بودن، از نظر وزن مختلف بودن، از نظر شکل مختلف بودن، چیه امام سجاد فرق کرد؟ چی بوده قضیه؟ قضیه چیه؟ قضیه عنایت پروردگاره، لطف پروردگاره، انتصاب ولایت به اون طرف است که امام سجاد را می کند امام سجاد. عنایت از ناحیه اوست که ولایت را در این مظهر متجلی می کند تا اینکه او می تواند همه کار انجام بده. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام باب خیبر رو کند که 40 نفر میخواستن تکانش بدن نمیتونستن، گفتن یا علی چه کردی؟ فرمود ما قلعت باب الخیبر بالقوت البشریه، من با قدرت بشریه باب خیبر رو نکندم. و راست میگه امیرالمومنین وقتی داره اشاره میکنه به شمس و خورشید را برمیگرداند تا اینکه نماز و قضا نشود، آیا امیرالمومنین با چه قدرتی این کار کرد؟ با قوت بشر؟ خب چرا ما هرچی میکنیم وای میسه به ما، وای میسه مسخرم میکنه، نگاهمون میکنه، خودتو به جای علی نشوندی؟ به 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 تو انگشتت هم نمیتونی بگردونی، حالا میخوای خورشید رو نگه داری؟ تو خواهیتون وقت به جای علی مینشونی؟ آه؟ خب شد و شمس کن دیگه، بفرما شق القمر کن. پیغمبر اومد با یه انگشت اشاره کرد. پیغمبر که این کار را کرد، آیا با این بدن و با موقعیت فیزیکی بدن و با فکر و فهم عادی بشری این کار انجام بده؟ چرا ما نمی کنیم؟ چرا ما نمیتونیم انجام بدیم؟ ما بریم مردم جمع کنیم، بیایید واسه ادای پیغمبر رو در بیاریم، اشاره کنیم به قمر، ای قمر دو نصف بشو، یه نصف بلند شو بری دور کعبه بگرده یا دور تهران بگرده، نمیدونم بعدم اون نصف دیگه سر جاش وایسه، بعد نمیدونم اون مسائل پیش میاد، ما هم تو صافایی میسه بیر بیر نگاهمون میکنه، مسخره و استهزا میریم. خیلی ها اومدن، خیلی ها اومدن خودشونو به جای امیرالمومنین. سبت ابن جوزی آمد و گفتش که سلونی قبل ان تفقدونی، خودشو به جای امیر. یه زن بلند شد یه چیزی گفت، یه زن یه قضیه نمیدونم چیز براش، یک اون مورچه‌ای که آمد با حضرت سلیمان صحبت کرد و گفت که یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یعلمون، ای لشکریان برید، نمل بروید، مورچه ها بروید، الان لشکر سلیمان داریم. اون مورچه نر بود یا ماده بود؟ هم تو وایساد نگاه کرد، چی داری حرف میزنی؟ من از یه نر و ماده یه مورچه دارم ازت سوال میکنم، تو نمیتونی جواب بدی؟ وقتی اون علی که داره میگه سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی ازش میپرسن میگه تا روز قیامت براتون میگم، و تو داری سبت ابن جوزی خودتو جای علی میگذاری، علم خودتو داری با علم علی داری مقایسه میکنی، تو از یه نرماده بودن مورچه‌ای که با سلیمان حرف زد چیز نداری، اطلاع نداری، چی داری میگی؟ موقعیت تو کجا رفته؟ چرا وضعیت تو فراموش کردی؟ چرا حالت یادت رفته؟ چرا ما نباید وضعیت خودمون رو به دست بیاریم؟ چرا؟ چه ضرری میکنیم؟ امام سجاد را کی امام کرد؟ امام سجاد را کی به این ولایت رساند؟ امام سجاد را کی به اون مرتبه امامت رسوند؟ اون پروردگار. خب حالا امام سجاد میگه من دو موقعیت فعلی دارم، چراغ رو در نظر بگیرید، من دو موقعیت فعلی دارم، یه موقعیت فعلی همینی که دارید میبینید، امامم، ولیم، ولایت دارم، هر چی بگید بهتون تا روز قیامت میگم، هر کاری که بگید میکنم، ماه را دونس میکنم، خورشید رو برمیگردونم، چطوری که پدر من کرد و اجداد من کرد و برای من هم به صاحب خوردن، فرق نمیکنه، امام امام دیگه، اون امام که ولی خدا این کار میکنه، چه برسه به امام؟ درست، همه اینا رو من انجام میدم، این یه موقعیت فعلی، بر اساس این موقعیت فعلی ما باید از امام سجاد تبعیت کنیم، اون چرا که اون میگوید گوش بدیم، بر اساس این وضعیت ها، این موقعیت، این حالت، بر اساس این حالت است که ما باید امام سجاد را و ائمه را الگو قرار بدیم، نه بر اساس حالات دیگه، اون که خودمون هم مثل اونایی که دیگه الگو قرار دادن نداره، بر اساس این حالت است که کلام امام علیه السلام می شود عصمت مطلقه، می شود حجیت مطلقه، حجت می شود، عصمت پیدا می کند، تا روز قیامت حجت است، بر اساس این حالته، این حالت عوض بشه، خود امام به عنوان یه فرد غیر از این جهت چیه؟ نه کلامش دیگه حجت، نه دیگه میشه به او اعتنا کرد، نمیشه فرض بکنید که او را اسوه قرار داد، نمیشه از او حرف بزیره، چرا؟ چون مثل بقیه مردمه، مثل بقیه مردمه، چه تفاوتی میکنه؟ حالا در مقام مناجات با خدا امام سجاد وقتی که داره با خدا صحبت میکنه کدام موقعیتش رو باید با خدا مطرح کنه؟ موقعیت ولایت شو، خدا بگه اونی که هم من گرفتی، اونی که من بهت دادم. موقعیت امامتشو بگه اونی که من تو رو امام کردم، خودت میتونستی بیا بکن. موقعیت شق القمر کردنشو، ماه دونس کردنشو پیغمبر بیاد اونو بگه، خدا بگه خب اونی که نیروی چیز من بود، اونی که نیروی من بود، تو چه داری به میدان بیاوری؟ چود تو چه داری در بازار عرضه و تقاضا عرضه کنی؟ خدایا من اینو دارم، چی داری؟ صفر. گناه. وقتی که انسان از خدا دور باشه و خودش باشه، موقعیت فعلی انسان چیه؟ همون یزید، همون شمره، همون قصیه، همون جانیه، همونیست که یه بیگناه رو میبینه و او را به قتل میرسانه و میکشه و میندازه رو زمین. اینه، چون قطع شده، قطع شد، چون ارتباط قطع شده. حالا حضرت سجاد میگه خدایا من وقتی به خود نگاه میکنم میبینم من همه کسم، من فاسقم، من فاجرم، من چیزم. داره به خود نگاه میکنه. واقعا امام سجاد وقتی که به خود نگاه میکند خود را فاعل همه گناهان و خود را فاعل همه معصیت ها و خود را انجام دهنده همه تمرد ها حضرت خودش را نگاه میکنه و این واقعیت داره. و هیچ کس در دنیا به اندازه امام سجاد به این واقعیت پی نبرده، لذا میگه فزید. این رو امام میفهمه. چرا ما فزعتو نمیگیم؟ چرا ما شوخی میکنیم؟ چون ما در یه همچین وضعیتی نرسیدیم، چون ما به یه همچین فعلیتی نرسیدیم، چون ما به یه همچین واقعیتی نرسیدیم. ولی امام سجاد که هر دو واقعیت براش کاملا ملموس و واقعیت داره، فزع و اون میگه، فزع و جزع را اون احساس میکنه. ما یه همچین احساسی نداریم. مرحوم آقا نقل میکردن از قول چیز، میگه میفرماید جناب خواجه عبدالله انصاری در اون مناجات خودش، الهی الهی چون در تو می نگرم، یعنی نگاه به اون جریان برق میکنم، الهی چون در تو می نگرم از جمله تاجدارانم و تاج بر سر. خب تاج مال کیه؟ تاج مال خداست. نور مال کیه؟ مال برقه. نور مال اون نیروگاهه، نور مال اون جنراتوره، نور مال اون دم و تشکیلاتیست که از اونجا نور گرفته میشه. خب این یه طرف. و چون بر خود می نگرم از جمله خاک سارانم و خاک بر سر. وقتی به خودم نگاه میکنم نور دارم، تاریکم، جهلم، انادم، استکبارم، نفسم، خودیتم، انانیتم، فرعونیتم، نمرودیتم، هر چه میخواد اسم بذارید، اینا اون چیزیست که مربوط به خودمه. خدام برای انسان پیش میاره ها، خدام برای انسان پیش میاره که انسان این مسئله را کاملا درک بکنه. و همین نکته است، همین نکته امام سجاد علیه السلام است، اون چرا که مرحوم آقا از مرحوم حداد نقل می کردن که ایشان می فرمودن وقتی به خود نگاه می کنم می بینم از تمام خلائقی که خدا خلق کرده من پسترم، پسترم. مرحوم حداد دروغ نمی گفت، شوخی نمی کرد و با افراد، اتباقا ایشون خیلی رکم بود، خیلی آدمی بود خیلی رک، و در عین بسیاری از ملاحظات در بیان مسائل رک بود. شوخی نداره. چرا شوخی کنه؟ مگه شکست نفسیه؟ مگر اینجا جای تواضع؟ داره واقعیت توحید را این مرد بیان میکنه که ما باید به اینجا برسیم. وقتی به خود نگاه میکنم میبینم خداوند ظلمانی تر از من سید هاشم در روی زمین خلق نکرده است. این یه حرف. ولی وقتی به اون پوزیشن عوض میشه، موقعیت عوض میشه، اون فعلیت فعلیت دیگه پیدا میکند، میگوید 4000 معجزه پیغمبران به اندازه یک حرفی که ما میزنیم نمیرسه. اه چی شد؟ 4000 معجزه به مقدار یه حرف نمیرسه. چیه قضیه؟ یکیشو حالا من میگم. وقتی که خدمت رفقا گفتم ما همه جور نماز میخونیم، همه قسم نماز میخونیم، خیلی زحمت بکشیم، الان شما بلند شید برید پیش هر کسی که توی این مملکت اون را عالمتر، عارفتر، آگاهتر، بصیرتر به مسائل دین، به او بگید که ما میخواییم در نماز رفع خیالات کنیم، ما میخواییم در نماز حضور قلبمون بیشتر بشه، ببینید چه راه بردی به شما نشون میدن. برید بسیار خوب، خیلی هستن، افراد هستن، بزرگن، اهل صلاحن، تدینن، ایمانن، همه اونا مراتب دارن، به جای خود محفوظ، قدم همه اونا هم روی سر ما و همه اونها هم بسیار در جایگاه خودشون محفوظ. بالاخره هر کی یه مرتبه‌ای داره، بعد موقعیت افراد مشخص بشه و برای هر شخصی موقعیت خاص خودش قرار بگیره، ولی مقدار و مرتبه را من منظورمه. بلنشین بریم سوال کنیم ببینیم چی میگن. نهایت چیزی را که اینها میگن مگر غیر از اونیست که مرحوم مطهری فرمود، عرض کرد به آیت داد؟ مگر غیر از اینه؟ مرحوم مطهری چی عرض کرد به آیت داد؟ به خود ما داشتشون داشت بیان میکردی که وقتی که از سفر کربلا ایشون مراجعت کرده بودن، مرحوم والد، من در خدمت مرحوم والد رفتیم، در منزل ایشون زیارت کردیم، بسیار خیلی مبتهج، خیلی معلوم بود سفر خیلی خوب و چسبناکی بوده که مزدش هنوز زیر دندونشون مونده و از وجنات و اینا پیدا بود که خیلی سفر چسبیده، خیلی حسابی سفر، درست حسابی. عبارتی رو که در جواب مرحوم آقا وقتی فرمودن چه خاطری از این سفر در دل شما باقی مونده است، عبارتیشون این بود که ایشان فرمودند تنها خاطره ای که از این سفر برای من مانده است ملاقاتی است که با حضرت آقای حداد داشتم. آقای مطهری که آدم عادی نبود، یا آدم بی سواد که نبود، مرد عالم بود، فاضل بود، متقی بود، حر بود، صادق بود، مرد صادقی بود، مردی بود که درد داشت، به دنبال درمان میگشت، یه همچنین فردی بود، در حالی که ایشون همه کس را در اونجا دیده بود، همه فردا دیده بود، اطلاع دارید، گفتم من این رو درست شد. خب چیه قضیه؟ او میفهمه، اون که اهل سر است تشخیص میده. ایشان بعد ادامه داد که من به آقای حداد عرض کردم که ایشون به من فرمودن که در نماز چه میکنید، در نماز چه میکنید؟ عرض کردم دفع خواطر میکنم. بسیار خوب، بهترین کاری که و بهترین جوابی که یک فرد عالم و متقی و اهل خدا میتواند به یک همچنین سوالی بده که دفع خواطر میکنم، تا اینکه خواطر شیطانی، خواطر روزمره، خواطر عبث، خواطر عبث از ذهن دفع بشود و همون معانی، معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنای اهدنا الصراط المستقیم، اون معنا به اون سازگیت و خلوص خودش در نفس استقرار پیدا کنه. دیگه بسیار جواب خوبی داده، بسیار جواب خوب، خیلی روشن. ولی ببینید ایشون چی میگن، اون وقت ببینیم آیا معجزه پیغمبرا به این میرسه. پس کی نماز میخونی؟ من نمیتونم شرح بدم این مقضا و عمق این مطلب را، چون خودم وقتی که به این قضیه بخوام فکر کنم یه توقف میکنم. یعنی چی؟ یعنی ایشون میخوان بفرماین تو که در حال جنگ و جدال با خواطر هستی، خدا این وسط کو؟ تو پس با کی داری حرف میزنی؟ این وسط خدا چی میشه تکلیفش؟ تکلیف خدا این وسط چی میشه؟ یعنی میخوان با این عبارت او را بگیرن و بکشونن و پرت کنن در یک عالم و در یک وادی که اصلا بگن اصلا خطور چیه؟ نباید تو در ذهنت خطوری بیاد، نباید خود را ببینی تا خطورات را از خودت دفع کنی. ببینید کجا قضیه دست داره رو کجا میذاره. نباید در موقع نماز اصلا خودت را فرض کنی که داری در مقابل خدا، اونجا خداست و اینجا بنده، میخوام با خدا صحبت کنم. همونطوری که وقتی که انسان میره به ملاقات یک بزرگ، وقتی که ذهن خودش را خالی میکنه، هی چیزای دیگه میاد، هی دفع میکنه تا اینکه اون مطالبی را که اون میگه درست بشنوه. حالا نسبت به نماز این قضیه قویتر، شدیدتر و تندتر و ظریفتر و عمیقتر و دقیق و رقیقتر این مسئله انجام میشه. ایشون میخوان بفرمایند که تو اگر بخوای این کارو بکنی تا آخر عمرت همینجا موندی. بیا بالا، بیا بالا، برو در یه جا. وقتی که میگی الله اکبر فقط خدا بماند، تو اصلا خودتو دیگه نباید ببینی. آیا شق القمر پیغمبر میتواند در انسان این اثر رو به وجود بیاره که این حرف آقای حداد وجود آورد؟ ما از شق القمر چه میبینیم؟ خب پیغمبر آمد و شق القمر کرد، معلوم میشه. یعنی هیچ ارتباطی به ما نداره. یعنی یه پیغمبری است، یه قدرتی داره، یه قوتی داره، ماه را دونس کرد. از این دیدن ماه را دونس کرد چه نتیجه آید شد؟ مگر مشرکین ندیدن چی گیرشون اومد؟ اونهایی که دیدن امیرالمومنین اشاره کرد خورشید، معجزه، یعنی همین دیگه. از این بالاتر چی؟ خورشید دیگه از همین. اونهایی که دیدن امیرالمومنین خورشید را نگه داشت و برگردوند و در اونجا نگه داشت چی گیرشون اومد؟ غیر از این که دیدن علی یه فردی است دارا یک نیروی الهی است که میتواند خورشید را نگه داره. چقدر به این تو اضافه شد، این تو چقدر حرکت کرد، چقدر عوض شد، چه تغییری درش پیدا شد. و همینطور الان بنده بیان فرض بکنید که ما مثال این تنگی که در اینجا هست تبدیل به طلا بکنم، آجون این بینا کنید، آه این الان چیه؟ استیل دیگه، آهن و استیل اینا، نیا کنم تبدیل به طلا میشه و چشمندی هم نیست، میروید محک میزنید فلان میکنید، چیکار میکنید؟ زرگر میگه این طلاست. چی شد؟ آقا بالای منبر آمد این تنگو تبدیل به طلا کرد. به معرفت شما چقدر اضافه شد؟ همین، فقط ما این کاری کردیم. یعنی بنده یه همچین قدرتی مثلا داره، یه شخصی میاد این کارو میکنه، یکی میاد مرده زنده میکنه. مرحوم قاضی آمد اشاره کرد به مرحوم آشمنطقی آملی، موقعی که داشتن به مسجد کوفه میرفتن اشاره کرد و اون مار که داشت میرفت یه مرتبه فرمودن مت به اذن الله، بمیر، و اون مرد، تمام شد. که بعد وقتی رفتن در مسجد کوفه این گفت برم ببینم که این چشمندی نبوده یا برای اینکه گذشته در رفته. رفتن دیدن هم رفتید نه و همطوری مثل چوب خوش. وقتی برگشت گفتن خب دیدی مرده، امتحان کردی این دوتا؟ خب این چقدر حالا به این اضافه شد؟ چیزی اضافه نشده، فقط یه چیزی دیده. بله، احساس میکنه این شخص مرد بزرگیست، دارای خوارق عادات است و اگر قرار بر این باشد که انسان حرف بشنود باید از این بشنوه با شرایط. اینو چرا؟ ولی خودش چقدر درش اضافه شد. ولی این کلام مرحوم حداد، این کلام این بزرگ، چه تغییر جوهری میتونه در نفس ایجاد کنه این عمله. لذا میفرماید که 4000 معجزه به یک مطلبی که حالا نه من، هر ولی خدایی اون خودشو نمیده، هم اونش درسته، هم اونی که میگه من وقتی نگاه به خودم بکنم میبینم از من ظلمانی تر خداوند مخلوقی را در روی زمین خلق نکرده، هم اون درست میگه و هم اینش درسته، هر دو درسته. دو فعلیت با هم و در مقابل هم. خب خیال میکنم دیگه مطلب امام سجاد را دیگر انشاءالله تمام کرده باشیم. البته باز دیگه مطالبی برای حول و حوشش هست دیگه، اونها رو خود رفقا دیگه تقبل میکنند و راجبش صحبت میکنند. فقط من سر نخ رو دادم دستشون تا اینکه این نقطه ابهام متوجه بشن. اون کلام امام سجاد که حضرت فرمودن وقتی من به خود نگاه میکنم به فعلیت ذاتی برمیگرده، یعنی ذات من همینه، گناهکاره، رشوه میده، هر عمل خلافی انجام میده، این بر اساس موقعیت ذاتی خودم. این موقعیت ذاتی را امام سجاد میفهمید، امیرالمؤمنین میفهمید، سید الشهدا میفهمید، پیغمبر میفهمید. پیغمبر با اون دم و دستگاهش میگفت الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینین، این همون عبارت امام سجاده. خدایا یه طرفت العین منو به خودم نذار. من رسول خدا مگه انسان نیستم؟ مگه عقل ندارم؟ مگر وجدان ندارم؟ مگر نه، من رسول خدا رو تو دست عنایت رو قطع کنی، میشم یزید ابن معاویه، میشم این یزید ابن معاویه. لذا پیغمبر بیش از همه به این واقعیت رسیده و تنش میلرزه. لذا امیرالمؤمنین در مسجد کوفه زار میزنه و میگه الهی انتل انل فقیر و انتل غنی. تئاتر در نمیاره، هنر پیشگی نمی کنه، بازیکن نیست. امیرالمؤمنین تو مسجد کوفه بازی نمی کنه، واقعیت رو داره میگه. کسی که واقعیت رو نگه نمیتونه اشک چشمش بیاد، اون کار هنرپیشه هاست. همچین گریه میکنن که آدم به حالشون گریه میکنه. وای دروغه، حالا پیاز چکنده تو کلش، نمیدونم من چی داره بلد نیستم چیکار. حالا یا خودشو به اون شکل در میاره و موقعیتشو عوض میکنه، درست؟ اینا کار اوناست. ولی امیرالمؤمنین دیگه هنرپیشه نیست، امیرالمؤمنین دیگه مجاز نیست. وقتی زجه میزنه تو محراب واقعا زجه میزنه، مثل مادر بچه مرده. اون مادر فرزند مرده، اون پدری که فرزند رو دستش داره جان میده، ها، اون درد از دست دادن فرزند رو میفهمه، نه من و شما. اون ما نمیفهمیم، ما یه تصوراتی داریم. اون مادری که جنازه بچهش رو دستش داره جان میده، اون حالتش حالت واقعی و حقیقی است، نه اون تصوری که من دارم الان از اون میکنم. واقعیت نداره، تخیل. و یک امیرالمؤمنین اون حالت رو داره که اینطور عشق میاد. امام سجاد اونو داره، سید شهدا اونو داره. امیدواریم که خداوند متعال ما را روشن بگرداند فهم ما را و حال ما را، تا بتوانیم هرچه بیشتر به این واقعیت برسیم. و این را بدانید رفقا، تا به این واقعیت خودمون را نزدیک نکنیم، تغییر در خود نمیتوانیم ایجاد کنیم. باید این مسئله کم کم در ما، حالا من نمیگم اونطوری که امام سجاد، اون موقع ما نخواهیم رسید اونی را که اونها چیز کردن، نه، همون به اندازه خودمون، به اون مقدار که توان داریم که میتوانیم، به اون مقدار که خدا به ما قدرت داده که میتونیم، اقلا اینو از دست ندیم، این مقدار رو از دست ندیم. اللهم صل علی